أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان سلام، شبتون بخیر باشه. تشکر از این که توی این ساعت با مشغله هایی که دارید تشریف آوردید توی جلسه و ارزش قائلید برای اینکه دانش خودتون رو توی زمینه بحث‌های اعتقادی و بحث‌های دینی افزایش بدید. خب بحث ما توی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رسیده بود به جلسه 21. تقریبا 2/3 کتاب رو تموم کردیم، 1/3 مونده و امشب مباحث مربوط به نبوت هم تمام میشه و از جلسه آینده ما وارد بحث مربوط به ولایت میشه. دومین بحثی که توی، یعنی یکی از بحث‌هایی که ایشون توی مباحث نبوت آوردن، بحث فرجام پیامبرانه که جلسه قبل یه حد دمداش توضیح دادن. گفتن دو تا سوال مطرحه. سوال اول اینه که بالاخره پیامبرها وقتی مجموعهشون رو نگاه میکنید به یک موفقیتی رسیدن، این تیم پیامبرها در طول تاریخ، یا در مقابل تیم طاغوت‌ها و تیم دشمنان پیامبرها فرعون‌ها، اونا پیروز شدن. سوال دوم اینه که خب حالا اگر گفتیم به صورت تیمی و مجموعه پیامبران پیروز شدن، تک تک پیامبرها چطور؟ آیا تک تک پیامبرها هم به پیروزی رسیدن یا نه؟ امروز باز دوباره همین بحث رو با یک بیان دیگه یه خورده توضیح میدم. بیان اولشون در رابطه با سوال اوله که آیا مجموعه پیامبرها به صورت یک زنجیره و به صورت یک تیم آیا به پیروزی رسیدن در طول تاریخ یا نه. من دارم جلسه 21 رو گفتگو میکنم، به کتاب من میشه صفحه 459. میگن که خب مثالی که دفعه قبل زده بودن، تشبیه کردن پیامبرها رو به چند معلم، معلمینی که از کلاس اول ابتدایی تا پایان دوره مثلا فکر کنید دبیرستان یا دانشگاه با دانش آموزا کار میکنن. هر معلمی رو توی یک مقطعی نگاه بکنی به اون هدف نهایی دانش آموزا نرسونده. یعنی معلم کلاس اول نهایتا دانش آموزا به کلاس دوم رسونده، نرسونده به سطحی که بتونه همه نیازهاشو برآورده کنه، شاغل بشه، درآمد داشته باشه، زندگیشو اداره کنه. معلم کلاس نهم هم همینطوره، دهم هم همینطوره. ولی کنار هم دیگه وقتی این زنجیره رو نگاه میکنیم، یعنی این دانش آموزی که بی سواد بود، توی خونه بود، خیلی از چیزها رو نمیدونست، این زنجیره معلمین گام به گام اینو رسوندن به مرحله‌ای که به یک انسان کارآمد تبدیل شد، به یک انسان فرهیخته تبدیل شد. پس میشه گفت تک تک این معلمین به هدفشون رسیدن، پیروز بودن. چرا؟ چون یک کاری رو انجام دادن دست جمعی که پایانش پایان خوبیه. مثال دومی که میذارم مثال قشنگ تریه. میگن که شما فکر کنید یک باری رو ما میخواییم جابجا کنیم، مثلا یه وسیله سنگینی تو این خونه هست، تو این جایی که ما نشستیم هست، از اینجا میخواییم ببریمش 100 متر اون طرف تر. انقدر این بار سنگینه که یه نفر نمیتونه یه تنه اینو بندازه رو کولش از اینجا ورداره ببره اون طرف بذارتش، و این بار یه جوریه که 20 نفری هم نمیتونیم همزمان بیایم بگیریمش ورش داریم ببریمش اون طرف. باید چی کار کرد؟ باید 10 تا 20 تا 100 تا آدم قدرتمند بیان، هر کدوم این بار رو به اندازه توانشون 1 متر، 2 متر، 3 متر جا به جا کنن. وقتی هر کدوم اومدن به اندازه توانشون 1-2 متر اینو جا به جا کردن، در کنار هم دیگه میبینید این بار از اینجا تا 200 متر اون طرف در جا به جا شد و به مقصد رسید. ماجرایی که پیامبرها رقم زدن همینطوریه. درسته که هیچ کدوم از پیامبرها اینطوری نیستش که از ابتدا تا انتها این بار رو برده باشه، هر کدوم یه گام جا به جا کردن، ولی وقتی مجموعهشون رو نگاه میکنی میبینی اون اتفاقی که باید بیفته افتاده و اون نتیجه حاصل شده. بذارید بعضی از جمله های خودشون رو بخونم. جالبه. بعد میگن که خب بذارید این نکته اول بگم بعد جمله های امام مذهبه. بعد میگن این بار توسط پیامبرها هر کدوم اون رسالت و مسئولیتی که رو دوش پیامبرها بود که جامعه بشریت رو برسونن به مرحله‌ای که توحید حاکم بشه بر وجود انسان‌ها، هر کدوم یک قدم این بار رو پیش بردن. کی به سرمنزل مقصود میرسه؟ وقتی امام زمان تشریف میارن دیگه، اون نهایت اتفاقی که باید بیفته اونجا اتفاق میفته. حالا این جمله رو نگاه کنید. آخرین مأمور خدا که ما او را امام زمان خودمان میدانیم می آید و این بار را میرساند تا آن نقطه آخر. کار امام زمان دنبال کار کیست؟ یعنی ادامه کار کیست؟ دنبال کار نوح، دنبال کار ابراهیم، دنبال کار موسی، دنبال کار عیسی، دنبال کار خود پیغمبر ما و دنبال کار امامان. اگر چنانچه این بار به آخر نمی رسید، نوح ناکام شده بود. اگر امام زمانی در کار نبود و اون جامعه توحیدی در پایان شکل نمی گرفت، می تونستید بگید که آقا نوح بنده خدا 950 سال زحمت کشید بی نتیجه. پیامبر 23 سال رنج برد بی نتیجه. یکی که امامان ما شهید و تکه تکه شدن بی نتیجه. اما چون این بار به آخر خواهد رسید، چون او هم در رسانیدن این بار به آخر سهمی داشته است، پس نوح ناکام نیست. چون این نتیجه بالاخره حاصل میشه، اون جامعه توحیدی بالاخره شکل میگیره در کل دنیا و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هر کدوم به اندازه خودشون نقش داشتن تو اون نتیجه، پس هیچ کدوم ناکام نیستن. پس نوح ناکام نیست، ابراهیم ناکام نیست، زکریا که تنش با ار دونیم شد ناکام نیست، آن پیغمبری که توی چاه انداختنش ناکام نیست. درست است که در چاه افتاد، درست است که در دنیا ندید آنچه را که میخواست ببیند، درست است که یحیی سرش برای تاقیه زمان بریده شد و به هدیه رفت. اینها درست، اما اینا هیچ کدام شکست نخوردن. چرا هیچ کدوم شکست نخوردن؟ چون در کنار هم وقتی نگاه میکنید میبینید اون مسئولیت و اون بار یا اون هدفی که میخواستن تحقق پیدا بکنه با همدیگه کمک کردن و محقق شد. در طول تاریخ یک زنجیره ای اتفاق داره میفته و ما هم در امتداد اون زنجیره ای. خب این سوال اول. سوال دوم این بود که آیا تک تک پیامبرها چطور؟ اونها به موفقیت و پیروزی رسیدن یا نه؟ میفهمند بله. برخی از پیامبرها در همین دنیا به اون هدفی که میخواستن که تشکیل جامعه توحیدی بود تا حدی رسیدن. موسی تونست. عیسی بعد از اینکه به صلیب کشیده شد اون شخص و عیسی عروج کرد به آسمان، تفکر مسیحیت حاکم شد. پیامبر اکرم در مدینه توانست. حضرت سلیمان بالاخره تونست. بعضی از پیامبرها به این موفقیت رسیدن تو همین عالم دنیا، تو دور زمانه‌ای ولو محدود اون حکومت دینی رو شکل بدن، اون حکومت توحیدی رو شکل بدن، و بعضی هم نشد، براشون شرایط فراهم نشد. خب سوال، چرا بعضی از پیامبرها تونستن این حکومت توحیدی رو شکل بدن و بعضی نتونستن؟ اینجا خیلی داستان و ماجرا جالب میشه. چرا بعضی از انبیا موفق میشن و بعضی دیگر ناکام؟ چرا همه نمیتوانن جامعه الهی و توحیدی را تشکیل بدن؟ چرا فقط بعضی این امکان و توفیق را به دست میآورن؟ جواب در یک جمله کوتاه است. جوابشون چیه؟ همه جا موفقیت هایی که مردان و رهبران و بزرگان الهی کسب کردند در گرو ایمان و صبر بوده. میفهمن اگر میبینید موفقیت حاصل شده برای یه پیامبری، به خاطر اینکه اطرافیان یاران اون پیامبر دو خصلت، دو خصیصه رو در خودشون در حد اعلا داشتن. یک، مؤمن بودن واقعا، یعنی به اون هدف، به اون چیزی که پیامبر عقیده داشته اونها هم کاملا معتقد بودن، دنبالش بودن. دو، در رسیدن به این هدف صبوری داشتن. هر کدوم از اینها لنگیده، اون پیامبر نتونسته به نتیجه برسه. یعنی اگر میبینید حضرت یحیی نتونسته، اگر میبینید مثلا حضرت زکریا نتونسته، ضعف از اون پیامبر نیست. یارانی که دور و برشن یا در ایمان به هدفی که پیامبر دنبالش ضعف دارن یا صبوری ندارن، حوصله ندارن که کمک کنن حق به کرسی بنشینه، به نتیجه برسه. شرط پیروزی این ایمان و صبره. از اون طرف اگر شکست میخوره یک پیامبری، به خاطر اینکه اطرافیانش در ایمان یا صبر ضعف دارن. پس یه جمله میگنشون، این جمله خیلی جالبه: اقتضای فتح و پیشرفت در دعوت انبیا هست، حق بر طبق فطرت و سرشت جهان است، پس موفق و پیروز است. مایه و اقتضای موفقیت در نهضت همه انبیا و در انقلاب پیغمبران به طور کامل موجود است. اگر تو میبینی پیغمبری در تاریخ شکست خود، این را دلیل ندان که حرف حق باید شکست بخورد. نه، چرا پیغمبر شکست میخورد یک جا؟ برای خاطر اینکه پیروان پیغمبر یا ایمان کافی یا صبر کافی ندارن، صبر به خرج نمیدن. هر جا پیروان پیامبران ایمان کامل و یقین کامل در خود به وجود آوردن و سر سخن حق خود ایستادن، مسلم موفق می شوند و پیش می روند. شکست در کارشان نیست. خب بعد اینجا شروع می کنن یه توضیحاتی دادن در مورد قیام ها و نهضت هایی که در طول تاریخ شکل گرفته و شکست خورده. میگه شما در طول تاریخ میبینید قیام ها و نهضت هایی به طرفداری از حق شکل گرفت، ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. مثل قیامی که توسط زید ابن علی در مسجد کوفه شروع شد و متاسفانه به نتیجه نرسید. قیام محمد ابن عبدالله صاحب نفس زکیه یا حسین ابن علی شهید فخ، اینها که در طول تاریخ ائمه قیام ها و نهضت هایی به طرفداری از تشیع ائمه شکل دادن ولی خودشون شهید شدن، قتل عام شدن، کشته شدن، علتش چی بوده؟ چه نتیجه میگیرید از شکست خوردن این قیام ها؟ میگه یه نتیجه غلطی بعضیا میگیرن که مطابق میل دشمنان اسلام، مطابق میل همون چهار دسته‌ای که دفعه قبلی گفتیم، تواقیت و مترفین و نمیدونم احبار و رهبان و اینها، اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه اینه که آقا نهضت حق علیه باطل قرار نیست پیروز بشه. اگه قرار بود پیروز بشه، این همه نهضت ها و پرچم هایی که بلند شد در طول تاریخ، همه قتل عام نمی‌شدن، همه کشته نمی‌شدن، همه شکست نمی‌خوردن. میگه این نتیجه گیری نتیجه غلطیه. یک عده مردم نادان و بیخبر از منطق قرآن تصورشان این است. تصورشون چیه؟ این که هر جایی نهضت حقی علیه باطل برپا شد، محکوم به شکست است. این تصور مثل آب گوارایی به دل قدرتمندان و تاریخ و طاغیان تاریخ می نشیند. اصلا خود همین سردمداران کفر میگه این طرز فکر رو ترویج میکنن. بعدیشون میگه این طرز فکر غلطه. اگر زید ابن علی آنجا شهید میشود، این دلیل برای این نیست که حق محکوم به زوال و شکست است. دلیل برای این است که حق هم با وجودی که حق است، احتیاج دارد به کار و تلاش و کوشش. اینجا خیلی مهمه، خوب دقت کنید. میگه اگه میبینی قیام زید ابن علی شکست میخوره، قیام حتی همین قبل از انقلاب خودمون، بگیم آقا مشروطه شکست میخوره، قبل ترش مثلا مرحوم نواب و طرفداران شکست میخورن، علت این نیستش که جریان حق محکوم به شکسته. نه، جریان حق محکوم به پیروزیه. هر جا شکست میخوره، شما باید این نتیجه رو بگیری که آقا حق صرفاً به خاطر اینکه درسته و حقه، قرار نیست پیروز بشه. نیاز به تلاش داره، نیاز به خون دل خوردن داره، نیاز به درگیر شدن داره، نیاز به صبوری داره. فکر نکن اگه یه کار درستی رو شروع کردی، با ایمانم شروع کردی، توکلم کردی به خدا، صرف اینکه کارت درسته قطعا به نتیجه میرسه. نه خیر داداشم، مبارزه علیه کار شما زیاد میشه، کارشکنی زیاد میشه. شما یه چراغی رو توی محله خودتون روشن کنید، یه پرچم حقی رو توی خانواده و فامیل خودتون روشن بکنید، صدها نفر در مقابل شما قد علم میکنن، میخوان بزننش زمین. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که پس آقا شروع نکنیم، هر بار شروع کردیم شکست خوردیم. نه، معنای این حرف اینه که استقامت میخواد، تلاش میخواد. صرف این که شما حرف حقی داری میزنی دلیل بر این نیستش که به پیروزی برسی. حرف حق خون فشانی و جان فشانی پاش میخواد تا به نتیجه برسه، صبوری میخواد. این درس رو ما از آن ماجرا یاد میگیریم که حرف اگر حق باشد، حتی به حقانیت حرف زید بن علی، باز اگر پیروانش طرفدارانش او را تنها گذاشتند، اگر در راه او و در پای او کوشش و مجاهدت نکردند شکست می‌خورند، اگر مجاهدت کردند پیش می‌روند. این نتیجه‌ایه که می‌گیریم. بعد شروع می‌کنن یک داستانی رو یا یک ماجرایی رو از زبان امیرالمؤمنین گفتن. قبل از اینکه این ماجرا رو بگم این جمله رو دقت کنید، میگن که چرا من میگم حرف حق اگر پاش تلاش و ایستادگی بشه پیروز میشه؟ به خاطر اینکه بابا حق مطابق فطرت عالمه، کل جریان عالم به سمت یک هدفیه، اون هدف هدف الهیه، توحید، بندگی همه موجودات و خاضع شدن همه در برابر خداست. اگر انسان ها هم در مسیر این جریان حق قرار گرفتن امداد میشن و پیروزیشون قطعیه، منتها تلاش و صبوری میخواد. چطور جریان باطل که خلاف داره جریان جامعه و فطرت حرکت میکنه، با تلاش و صبوری حرفش به کرسی میشینه، نتیجه میگیره؟ ما که مطابق حقیم حرفمون به کرسی نمیشینه. آقا تواقیت عالم سر حرف باطل خودشون ایستادگی کردن، بالاخره تونستن تمدن خودشون رو سرپا کنن، بالاخره تونستن حرف باطل خودشون رو حاکم کنن بر عالم، بالاخره تونستن قوانین باطل خودخواهان خودشون رو تحمیل کنن به ملت‌ها و دولت‌ها. ما که حرفمون حقه، اگه استادگی بکنیم این اتفاق برامون نمیفته، به پیروزی نمیرسیم. این که خیلی غلطه. میگه اگه با فطرت هماهنگ هست چرا اینقدر مخالف داره؟ ببینین مخالفینش کیان؟ سردمداران مخالفت کیان؟ حضرت آقا تو جلسه قبل توضیح دادن، گفتن چهار گروه هن که سردمدار مخالفتن. یک گروه اون طاغوتان، اونایی که سردمدار حکومتن. دو، دوروری هاشون، ملع. سه، مترفین، ثروتمندهایی که همه اموال مردم رو برای خودشون جمع کردن. و چهارم، علمایی که ظاهرا عالمن ولی همدست قدرتمندان. این چهارتان که دارن مخالفت جدی ایجاد میکنن. اگر میبینی جامعه هم همراه میشه، جامعه تحت بازی و ماجرا و نقشه اینها قرار میگیره، یا اون علماء به ظاهر عالم میان خرافه های خودشون رو تحمیل میکنن، مانعی میشن که مردم جهل ازشون از بین بره، یا اون سه تا گروه با زور و قدرت، با ملعی که ایجاد کردن، یعنی چشم پر کنی که زرق و برق زندگیشون ایجاد کرده، جرأت و جسارت رو از توده ها گرفتن که علیهشون قد علم بکنه، بخاطر همین تابع شدن. همین کشورهای مسلمان اطراف خودمون رو ببینیم، مردمی که توی افریقا هستن، مردمی که توی خیلی از کشورها هستن، بندگان خدا به این باور رسیدن که نمیتونن علیه استکبار عالم قیام کنن. حتی به اینا میگن آقا شما مثل گاو شیرده میمونید، ما شما رو میدوشیم، باز نمیتونن حرکتی بکنن. پذیرفتن اینو، و الا اگر قیام بکنن، حرکت بکنن، اونا رو زمین میزن. حرفی بود که آقا معظم رهبری جلسه قبل هم تو بیاناتشون بود. حالا میره سراغ نهج البلاغه. از زبان امیرالمؤمنین جمله ای رو حضرت آقا اینجا پیدا میکنن، میگن خیلی این جمله جالبه. امیرالمومنین میاد یه مقایسه میکنه بین زمان خودش که در حکومته و زمان پیامبر اکرم. زمان پیامبر اکرم فتح پشت فتح داره اتفاق میفته، غلبه پشت غلبه، همینجوری دایره حکومت اسلامی داره هی توسعه پیدا میکنه. زمان امیرالمومنین این اتفاق نمیفته. تو بعضی از جنگ ها مثل جنگ صفین امیرالمومنین نمیتونه به اون پیروزی و موفقیت برسه. چرا؟ چه فرقی هست؟ امیرالمومنین دارن تحلیل میکنن، میگه لقد کننا مع رسول الله، ما همراه پیامبر بودیم، نقتل و آباءنا، پدران خود را میکشتیم، و ابناءنا، فرزندانمون، و اخواننا، برادرانمون، و اعماننا، اعمامنا، عموهامون. یعنی برای ما فرق نمیکرد اون کسی که در مقابل ما از جبهه کفر قرار گرفته بابای منه، داداش منه، عموی منه. درگیر احساسات عاطفی نمیشدم. اگر میدیدم مانع سر راه من طاغوتی که در مقابل من قرار گرفته نمیذاره جبهه توحید پیش بره، برادر منه، فرزند منه، باش میجنگیدم. لقد کننا مع رسول الله نقتل آباءنا، میکشتیم پدران خودمون، برادران خودمون، فرزندان خودمون رو. ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. وقتی میکشتیم تازه بعدش نمیومدیم دلهوره بگیریم، استرس بگیریم، ترس بگیریم، ناراحت بشیم، مایوس بشیم، بگیم ای بابا این چه دینی بود، این چه پیامبری بود، ما را آورد انداخت به جون خانواده خودمون. در ما چیزی جز ایمان و تسلیم اضافه نمی کرد. این مجاهدت بر ایمان ما و تسلیم ما می افزود. و مزیین علی اللقم و صبرن علی مدد الالم. این مجاهدت موجب می شد که ما در کارهای دشوار قاطع تر عمل کنیم، دفعه بعدی جدی تر می آدیم تو میدان مبارزه، بر دردها و سوزش ها مجاهدت بیشتر و سوزش های مجاهدت بیشتر صبر کنیم. و جدن فی جهاد العدو، در ما جدیت بیشتر ایجاد میکرد. یعنی هر چقدر درگیر میشدیم با بدنه کفر، ولو این که نزدیکان خودمون بودن، جدیتمون بیشتر میشد، نه اینکه متزلزل بشیم، مضطرب بشیم، پامون بلرزه. ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین یتخالصان انفسهم الی آخر. میگه که تو میدان جنگ چقدر ما نترس با هم دیگه درگیر میشدیم با دشمن. خب بعد چه اتفاقی افتاد وقتی ما اینقدر جدیت داشتیم پای رسول خدا؟ فلما رأى الله صدقنا، وقتی خدا صدق ما رو دید، یعنی دید ما تو میدان عمل پای اون واقعیتی که بهش ایمان آوردیم صبوری میکنیم. یادتونه گفتش رمز موفقیت پیامبران دو چیزه، ایمان و صبر پیروانشون. وقتی خدا صبوری ما رو دید، انزل به عدونا الکبت و انزل علینا النعس، اون موقع خدا شکست رو بر دشمنان ما، خاری رو بر دشمنان ما نازل کرد و نصرت و پیروزی رو بر ما. یعنی اون چیزی که باعث شد ما در زمان پیامبر مرتب پیروز بشیم، توسعه پیدا بکنه جامعه اسلامی، این بود که ما پای اون عقیده و ایمانمون وایساده بودیم. بعد حضرت قسم میخورن، چقدر مظلومانه، و لعمری، قسم به جان خودم، لو کننا نأتی ما اتیت، اگه ما هم در کنار پیامبر اونگونه بودیم که شما امروز در کنار من هستید، یعنی همینقدر سست، همینقدر شلوول، همینقدر بی صبر، همینقدر غیر جدی، ما قامل دین عمودون، یک ستون برای دین هم به پا داشته نمیشون. دیدید ما کل عربستان رو منطقه به منطقه فتح کردیم، کشورهای اطراف به دست مسلمین فتح شد، اگر در زمان پیامبر اون جدیت ما نبود، یک عمود، یک ستون، یک خیمه هم برای اسلام بلند نمیشد. ولخ در للایمان اودن، برای ایمان یک چوب هم سبز نمیشد. یعنی اگر میبینید الان درخت اسلام و ایمان اینقدر تناور شده، یه نهال کوچیک هم سبز نمیشد اگه ما پاشوایی نمیستادیم. جدیت خیلی عجیبه. چرا در این جمله ها رو میخونم، خیلی جمله هاش به دل خودم میچسبه، شاید برای شما هم شیرین باشه. چرا در آن روز پیغمبر خدا آنجور پیشرفت کرد و در زمان امیرالمومنین کارها آنجور متوقف ماند؟ چرا؟ امیرالمومنین دارد بیان میکند سرش را، میگوید چون آن روز ما صبر کردیم در میدان های جنگ، آن روز بر سوزش درد صبر کردیم،
آن روز حاضر شدیم از توی رختخواب بیایم توی میدان. خوب دقت کنید. آن روز حاضر شدیم از منافع مادی و کسب و کارمان بگذریم برای خدا. اما امروز شما حاضر نیستید. امروز پیش رفتیم، امروز عقب میمانیم. یک مسئله خیلی ساده و روشن، دو دو تا چهار تا. این تحلیل اجتماعی امیرالمومنین. پس خلاصه ی حرف اینه که اگر میبینید تک تک پیامبرها و امامان بعضیاشون به موفقیت‌ها و پیروزی‌های رسیدن و بعضی‌ها نرسیدن، کشته شدن، شهید شدن، قطعه قطعه شدن، به خاطر این بوده که پیروانشون حاضر نبودن صبوری کنن تا پای اون حرف حق. و الا هر جا پیروان صبوری کنن پای حرف حق، پیروزی و نصرت قطعیه. بعد ایشون بعضی از آیات قرآن رو میارن میخونن و به این آیات قرآنی استشهاد میکنن که آقا من این حرفی که دارم میزنم از خودم نیست. اولا به سوره مؤمنون آیات 51 تا 55 توسط میکنن و بعد هم به سوره انبیا. بذارید بعضی از این آیاتی که میخونن چیز توضیح دادن اینجا بخونم. سوره مؤمنون میفهمد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما نصرت میکنیم، یاری میکنیم رسول خودمون رو، یعنی فرستاده های خودمون رو. والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن، یعنی همراه پیامبرن، نصرت قطعیه. فی الحیات دنیا، هم در دنیا و یوم یقوم الاشهاد و هم در آخرت، که حالا در مورد یوم یقوم الاشهاد گفتن احتمالات مختلفیه، ممکنه زمان رجعت باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. بعد بله بذارید من آیاتش رو از جای دیگه بیارم. سوره مؤمنون، سوره ببخشید مبارکه مؤمن، سوره مبارکه مؤمن همون سوره غافر هست، آیه 51. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا یوم یقوم الاشهاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. روزی که یوم یقوم الاشهاد داره توضیح میده، روزی که ظالمین عذرخواهیشون دیگه بهشون نفعی نمیرسونه و برای اونها لعنت و سوء دار هست. سوء دار یعنی جایگاه، منزل بد. بعد یه مثال میزنه از بین پیامبران، میگه ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. ما به موسی هدایت دادیم و به بنی اسرائیل کتاب. هدن و ذکر لأولی الالباب، هدایت و ذکری برای صاحبان خرد. فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشی و الابکار. بعد به پیامبر میگه ای پیامبر تو هم صبر کن، یعنی اگر میخوای پیروز بشی رمزش صبوریه. بعد بلافاصله این جمله رو میگه، میگه ان وعد الله حق، خدا اگه وعده نصرت و پیروزی داده، وعده الهی قطعیه، حقه. و استغفر لذنبک، استغفار کن. و سبح بحمد ربک بالعشی و الابکار. پیوسته صبح و شب تسبیح پروردگارت رو کن، یعنی به یاد خدا باش، ذاکر باش به یاد خدا. این از آیات سوره مؤمن یا همون سوره غافر. سوره انبیا رو هم بعد ایشون بهش میپردازن، توضیح میدن، میگن سوره انبیا رو بخونید. ماجراهای انبیا رو یک به یک نقل میکنه و حرفی که توی سوره انبیا میزنه و خیلی روشنه، پیروزی جریان پیامبرها و شکست خوردن جریان‌های مقابلشونه. مثلا یه آیش اینه و کم قسم نامن قریت انکانت ظالمه و انشأنا بعدها قوما آخرین. چه بسیار قریه، یعنی منطقه ها، روستاها، گروه هایی که قسم نام ما اونها رو در هم کوبیدیم، از بین بردیم. چرا؟ چون کانت ظالمه، ظالم بودن، یعنی بر حق نبودن، مسیر درست رو طی نمی کردن. ما اینها رو نابود کردیم. و انشأنا بعدها قوما آخرین، بعد از اینها گروه دیگری آوردیم. یعنی در طول تاریخ نگاه میکنی اون جبهه هایی که بر باطل بودن، گروه هایی که راه درست رو نمی رفتن، نابود شدن. فرعون ها غرق شدن، نمرود ها در زمین فرو رفتن، ببخشید قارون ها در زمین فرو رفتن. طغات عالم، طاغیان عالم، طواغیت همه از بین رفتن و پیامبرها پیروز شدن. پس آیات قرآن هم داره اینو تاکید میکنه. میرسن به جلسه 22 و آخرین بحث در رابطه با نبوت. اینم بحث شیرین و جالبیه. بعد از اینکه معنای بعثت رو گفتن، فلسفه نبوت رو گفتن، اهداف پیامبر رو گفتن، شکل و روش کار پیامبر رو گفتن، نقطه شروع دعوت پیامبرها رو گفتن، فرجام کار پیامبرها رو گفتن، گروه معارضین علیه پیامبرها رو توضیح دادن، آخرین بحثی که توی نبوت دارن میگن این بحثه. که آقا حالا من و شما الان امروز اینجا نشستیم، نماز میخونیم، توی نمازمون میگیم اشهد ان محمدن رسول الله، اللهم صل علی محمد، شهادت میدیم به پیامبری پیامبر اکرم، یا توی قرآن خیلی وقتا میگه پیامبران گذشته رو هم شما باید تصدیق کنید، شهادت بدید به پیامبریشون. این شهادت یعنی چی؟ آیا این شهادت صرف اینه که بگیم پیامبر پیامبر بود؟ هیچ تعهدی برای ما نداره؟ یک عقیده صرفه یا این عقیده تعهدی به دنبال خودش میاره؟ این شهادت وقتی شهادت واقعیه که تعهد و مسئولیتی رو دوش ما بذاره. و یه مثال میزنن، میگن یه وقتی شما دارید مثلا میگید که من شهادت میدم این گل خوشبوتر از اون گله، من معتقدم این گل خوشبوتر از اون گله. خیلی خب باش، حالا این عقیده رو داشته باش که چی؟ این گل از اون خوشبوتره دیگه. یا مثلا در مسیحیت میگن پاپ که الان چه میدونم بزرگ مسیحیت، نماینده چه میدونم فرستاده یا نماینده مسیح در بین مسیحیت، معتقد بودن به این که آقا این آدم پاپه یا اون آدم پاپه هیچ اثری نداره، چون پاپ یه چی بگیم، یه عروسکیه که فقط برای زیبایی اونجا قرار گرفته، قرار نیست حرکتی ایجاد بکنه، جریانی رو رقم بزنه، هدفی که مسیح دنبالش بود او دنبال بکنه. نه، به عنوان یک بزرگ مذهبی هست، تقدیس میشه. همین. حالا اگر شما اعتقاد پیدا کردی که این پاپه، یا اصلا نفهمیدی کی پاپه، این نفر چندمه توی مثلا سلسله علماء مسیحیت و پاپ ها، تأثیری نداره. ولی آیا وقتی میگیم شهادت میدم به نبوت پیامبر از این جنسه؟ نه. میگن شهادت دادن به نبوت پیامبر تعهد آوره، مسئولیت آوره. ایمان به پیامبر وقتی ایمانه که واقعا یه تعهدی رو دوش شما بیاره. سوالی که اینجا پیش میاد که اون تعهد چیه؟ اون تعهد چیه؟ این تعهدی که شهادت به پیامبر، به پیامبری پیامبر رو دوش ما میذاره چیه؟ آقا من هر روز شما توی نمازتون نمیگید اشهد ان محمد رسول الله، یعنی این که فقط شهادت میدید پیامبر پیامبر بود؟ آیا این شهادت باعث میشه شما مسلمان باشید و از جهنم نجات پیدا کنید؟ امام اعظم رهبری میگه نه، این نیست. اون شهادتی که باعث میشه ما اهل بهشت بشیم این نیستش که فقط بپذیریم پیامبر پیامبر بوده. خیلی هم ممکنه پذیرفته باشن پیامبر پیامبر بوده. آها، دارید میگید ادامه دادن راه. جمله رو نگاه کنید. مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی بردوش میگیرد عبارت است از دنبالگیری از راه نبی و قبول مسئولیت به منزل رساندن بار نبی. وقتی میگی من شهادت میدم تو فرستاده خدایی، یعنی میفهمم تو برای هدفی اومدی، یک خطی رو داشتی دنبال میکردی، جونت هم سر این راه گذاشتی، این بار رو تا یه منزلی رسوندی، از اونجا به بعدش من هستم، من ادامه میدم تا برسه به اون منزل مقصود. اینجا میشه شهادت. والله اونجایی که نشستیم یه گوشه برای خودمون داریم میخوریم و میچریم و زندگیمون رو میرسیم بهش هم میگیم بله شهادت میدیم پیامبر اینجا شهید شدن، ائمه مادر شهید شدن، اهدافی داشتن، شهادت میدیم ایشون پیامبر بودن، ایشون هم امام بودن. خب ما که دیگه شهادت دادیم دیگه فهم میکنیم با اونایی که شهادت ندادن، ما حالا یه ذره گریه میکنیم برای شماها که شهید شدید و کشته شدید، پس ما رو این به بعد ببرید بهشت، ما رو ببرید پیش همینا. آقا تو چه سنمی با اینا داری؟ اینا برای یه هدفی شهید شدن کشته شدن، در راه رسوندن یک باری به یک مقصدی تکه تکه شدن. وقتی شهادت تو شهادته که بری زیر این بار، بری زیر این مسئولیت، کمک کنی ولو یک قدم، یک نقطه نزدیکتر بشه به اون هدف، اینجا میشه شهادت. خیلی جمله‌های تکان دهنده‌ایه. بعضی خیال میکنن که انسان‌ها داشتن در آتش قهر و غضب خدا میسوختن. دقت کنید، میگه خیال میکنن، یعنی باطل فکرشون. بعد مسئله نبوت مطرح شد. عده‌ای از این کسانی که در منطقه عذاب و محوطه غضب خدا بودند گفتند اشهد ان محمدن رسول الله، شهادت میدم که محمد پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه. با گفتن این کلمه از منطقه عذاب بیرون آمدند، افتادند در منطقه رحمت. همین که شهادت دادن به پیامبری، پیامبر خدا، رفتن تو بهش. حالا اگر نماز خواندن یک خورده نزدیکتر میشوند، اگر روزه گرفتن یک خورده نزدیک، اگر خمس و زکات دادن یک خورده، اگر امر معروف نهی از منکر کردن یه ذره نزدیکتر میشن، کارهای دیگر هم اگر انجام دادن آن وقت میرسن به سرچشمه رحمت. اگر انجام هم ندادن باز بالاخره در منطقه رحمتن. بعضی اینجور خیال میکنن، میگن این خیال غلطیه. بعد دقت کنید اینجاها خیلی شبیه اعتقادات ماست، اینجاها خیلی شبیه اعتقادات ماست. حالا اگر نماز هم خواندید چه بهتر، اگر روزه هم گرفتید چه بهتر، اگر کارهای دیگر هم کردید چه بهتر، همین کارهایی که ما داریم میکنیم، به ظاهر داریم بندگی میکنیم، اگر نکردید هم جای شما در بهشت خداست. حالا اگه بعضی نمازاتون هم قضا شد، چهار تا گناه هم کردید، تهش بهشتید، مون تا قبل از آن که به قیامت برسید شما را خوب فشارتان میدهند تا پاک بشید برید بهشت. این حرفیست و فکریست رایج در ذهن مردم. ما میگوییم این حرف درست نیست. ایمان به پیغمبر لازم است، اما ایمان به پیغمبر تعهداتی را به دنبال می آورد. اگر آن تعهدات انجام گرفت، به هر اندازه که آن تعهدها انجام گرفت، ایمان انسان به همان اندازه درست است. این تعهد چیست؟ این تعهد این است که من میبینم پیغمبر چه کار میخواست در این دنیا بکنن. یک بار عظیمی را پیغمبر میخواست بردارد، میخواست جامعه توحیدی را ایجاد بکنه. یک سنگ عظیمی را میخواست از جا بکند، یک بنیان عظیمی را میخواست بنا کند. من هم در زمان خودم نگاه کنم ببینم آیا آن باری که پیغمبر میخواست بردارد، اون هدفی که داشت کاملا برداشته شده؟ آن سنگی که پیامبر میخواست بکند کاملا کنده شده؟ آن بنیان، اون ساختمانی که میخواست بسازه کاملا ساخته شده؟ یعنی جامعه توحیدی در کل بشریت، در کل دنیا حاکم شده؟ اگر دیدم جوابم منفی است، آن بار بر زمین است، آن سنگ کنده نشده، آن بنیان ساخته نشده، بکوشم تا آن کاری که او میخواست بکند بکنم، بکوشم تا این بار را من بردارم. شاید اینجا من و شما برای اون سوال پیش بیاد که آقا من و شما چه کاره ایم؟ نمیتونیم، گنده تر از ما هم نتونسته. تو چه توقعی داری از من زن خانه دار، از من چه میدونم یه طلبه یه لاقبا، از من یه آدم تک و تنها؟ من چیکار میتونم بکنم؟ من میتونم پرچم توحید رو بر فراز جهان مثلا به اهتزاز در بیارم؟ اگر الان اینا دارم میگم که خانم صالحی، خانم اکبری یا آقای صالحی، آقای اکبری، توی دلتون خالی نشه. اگر استخوان من ضعیف بود، اگر زورم نرسید، آن مقداری که میتوانم زور بزنم روی آن، 10 نفر دیگر هم پیدا کنم تا این بار را با هم برداریم، گروهی دیگر هم پیدا کنم تا این عمارت را با هم بسازیم. اگر نتوانستیم عمارت را تمام کنیم، یعنی اگر به هدفم نرسیدیم، 10 تا آجر هم نمیتوانیم بیاوریم بچینیم آنجا. بله من نمیتونم حکومت توحیدی و همه رو برپا کنم، ولی نمیتونم در حد بچه خودم، 2 تا بچه‌های فامیلم یه ذره اینها رو به روح توحید نزدیکتر کنم؟ نمیتوانم یک مقدار از شالوده و پیش را هم بکنم؟ نمیتوانم مقدمات کار را هم فراهم بکنم؟ اگر بگویم نمیتوانم، دروغ است. یعنی بگی من هیچ قدمی نمیتونم بردارم در راستای شکل گرفتن این جامعه توحیدی، نمیتونم بچه بیارم، نمیتونم بچه تربیت بکنم، نمیتونم چه میدونم تو جامعه خودم اثرگذار باشم، یک قدمم نمیتونم بردارم. این دروغه. به همون اندازه یک قدمت نقش داشته باش. یادت میگفت تک تک اون معلم ها نتونستن این دانش آموز رو تا سرخط من تا نتیجه برسونن، ولی هر کدوم به اندازه‌ای که یه گام جلو بردن وقتی اون نتیجه حاصل میشه همه شریکن. پس من و شما هم دو دلمون خالی نشه، اگر به اندازه توانمون برای شکل گرفتن اون حکومت دغدغه داشته باشیم، گام برداریم، ولو در زمان ما نتیجه حاصل نشه، همونطور که در زمان پیامبر اکرم نشد، در زمان امام حسین نشد، در زمان امام حسن عسکری هم نشد، ولی اون روزی که محقق شد این خط سیر همه شریکن تو نتیجه. و اگر ما کوتاهی کردیم این اتفاق خواهد افتاد، ما فقط محروم شدیم، ما فقط از جرگه مؤمنین خارج شدیم، ما فقط جزء صف انبیا و اولیا نبودیم، ما دنبال رو نبودیم. اگر به این تعهد پایبند نبود دروغ است که بگوید من شهادت میدم او پیغمبر خداست. شنیدید چی داره میگه امام معظم رهبری؟ دروغ است که بگوید من شهادت میدم که او پیغمبر خداست. یک شهادت سطحی. بعد میگه منافقین هم همجوری شهادت میدادن. قرآن میگه اذا جاء اکل منافقون، وقتی منافقین میان پیش تو، قالوا نشهد انک لرسول الله، شهادت میدیم تو رسول خدایی. والله یعلم انک لرسول، خدا هم میدونه تو رسول خدایی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، ولی خدا شهادت میده منافقین اهل کذبن، دارن دروغ میگن. پیغمبر برای این مبعوث میشد تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها به صورتی که خدا میگوید درست شود. اگر شما در زمان خودتان دیدید که بشریت با شکلی که خدا فرموده زندگی نمی کند، مثل امروز دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، مثل امروز دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت را به این سو و آن سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مانده ولی در جامعه اسلام حاکم نیست، وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر میدهید، اگه تو نمازتون میگید شهادت، این است که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیاورید. این مسئولیت و تعهد نبوت است. خیلی سخت شد؟ خیلی تفاوت پیدا کرد؟ چه نبوت جدیدی خوندیم؟ ما این همه سال در مورد نبوت شنیده بودیم، کسی تا حالا به ما نگفته بود نبوت یعنی این. شهادت به نبوت، اعتقاد به نبوت توی اصول دین یعنی این، یعنی وایسا پای هدف پیامبر به اندازه وسعت، به اندازه توانت. ترسی هم نداشته باش به نتیجه میرسه یا نمیرسه، ولی به خاطر دوری هدف عقب نشینی نکن، به خاطر سختی راه کوتاه نیا. میگه پیامبرها با ورودشون به جامعه اختلاف ایجاد میکنن، پیامبرها اختلاف افکنن. به چه معنا؟ قطار جامعه به سمت سقوطه، به سمت مسیر غلطه. پیامبرها که میان دو صف ایجاد میکنن، سعی میکنن مردمی رو که دارن به سمت سقوط و هلاکت و جهنم میرن یکی یکی از تو این قطار پیاده کنن، نجاتشون بدن، به سمت مسیر درست حرکتشون بدن. یعنی در واقع پیامبرها میان یک صف جدیدی رو در مقابل صف کفر و طاغوت و باطل علم میکنن. حالا این دوتا صف با هم درگیرن، ماها یا تو صف باطلیم در مقابل پیامبر که تکلیف اون مشخص، یا تو صف پیامبریم، یعنی هدف پیامبر برامون مهمه، احساس مسئولیت میکنیم و میخوایم اونو محقق کنیم، که اینم انشالله با پیامبرها محشور میشیم. ولی یه عده هستن میخوان زرنگ بازی در بیارن، میخوان وسط وایسن، میخوان کنار وایسن، نمیرن باطل رو کمک و یاری بکنن، نمیان جبهه حق رو کمک رو یاری کنن، نه مدافع انقلاب اسلامی هن، نه دلداده غرب و تواقیت، زندگی خودشون رو یه گوشه‌ای دارن میکنن، نمازشون هم اتفاقا میخونن، اعتکاف هم دارن، پیاده روی اربعین هم میرن، نه به استکبار و تواقیت عالم کار دارن، نه تظاهرات میکنن، نه از اون طرف دل داده و شیفته غربن و مظاهر تمدن مادی دلشون رو برده باشه. اینا چجوریان؟ اینا جاشون کجاست؟ امام مذهب رهبری تکلیف اینا رو میخواد مشخص بکنه. میگه که حالا بین این دو صف یک نفریست نگاه به پیغمبر میکند، میبیند حرفهای درست میزند، هرچه گوش میدهد میبیند حرف پیغمبر حرف خوبیست، از طرفی میبیند اگر بیاید در صف پیغمبر مجبور است با آن صف روبرو با هم دیگر معارضه کنند. اگه بخواد بیاد تو صف پیغمبر باید بجنگه، باید درگیر بشه، باید راحتیشو بذاره کنار. دلش نمی آید برود در صف روبرو چون می بیند که می روند طرف جهنم، نمی تونه بره تو صف غربی ها و زده دین ها چون اونا تو سمت جهنم هست. دلش نمی آید بیاید در صف پیغمبر، این ورم دلش نمی آید چون می بیند که صف پیغمبر درد سر دارد. چی کار می کند؟ می آید بین این دو صف یک نقطه امن امان آرامی را انتخاب می کند، یک خیمه آنجا می زند و می نشیند. این چه کاره است؟ شما بگویید. من با معظم رهبری دارم میپرسم. پیغمبر میخواهد برود به بهشت، کسانی میروند که با او راه بیفتند. او که با پیغمبر راه نیفتاده، هر کس بین دو صف است با پیغمبر نیست. هر کس به پیغمبر نپیوسته است بر پیغمبر است، یعنی علیه پیغمبر. هر کس با علی نباشد بر علی است. هر کسی همراه جبهه حق نباشد ساکت باشد علیه جبهه حق است. یعنی توی صف بندی ها اینو جزء جبهه باطل حساب میکنن. اینجا کار سخت میشه. عافیت طلب هایی مثل شاید امثال من اینجا میرن تو اون صف. آقا از خودت داری در میاری؟ میگه نه به خدا، روایت براتون میخونم، آیات قرآنم هست. روایت چی میگه؟ میفهمد امیر المؤمنین فرموده الساکتو اخو الرازی، کسی که سکوت میکنه برادر کسی که رضایت میده. خوب دقت کنید، یه نفر تو میدان داره ظلم میکنه، داره باطل رو حاکم میکنه، این که قطعا تو جهنم، هیچ بذارش کنار. همین الان پرچم بلند کرده که مردم رو یکسره ببره از دین خارج بکنه، به بهانه های مختلف، به ادبیات های مختلف، آزادی، نمیدونم حجاب چرا اینجوریه، دولت آخوندا چرا اینطوریه، فلان، به بهانه های مختلف. اون که معلومه وضعیتش. یه عده‌ای سردمدار نیستن، راضین، خوششون میاد از کار اینا، میگه ایشالله این حکومت آخوندا سرنگون بشه، ما بشیم مثل ترکیه راحت باشیم. چه کاریه به زور چادر و چاخچور و نماز و نماز جمعه و نمیدونم حمایت از دولت‌های مسلمان منطقه و نمیدونم مذاکره با آمریکا تحریم و. چه کاری؟ راضیه به این که اون کسی که داره تلاش میکنه زمین بزنه. اینم تکلیفش مشخصه. من رضیه به عمل قومن فهو منهم، اگه کسی رضایت داد به کار گروهی مثل اونهاست. من لازم نیست خودم بیاد تبلیغ علیه حجاب بکنم، همین که راضی ام به اونایی که تبلیغ علیه حجاب میکنن تمامه. من لازم نیست خودم بیام چه میدونم علیه نظام و انقلاب حرکتی بزنم، همین که یه کسی یه حرکتی میزنه ولو یه فیلمی درست میکنه من ته دلم قنج میره، خوشم میاد، میخندم، دو نفر دیگه هم شعر میکنم، راضی ام به کار اونها، منم جز اونها. اینم تکلیفش مشخصه. یه گروه سوم از ساکت سکوت میکنن، رضایت هم ندارن ها، ولی نمیان بگن غلط کار شما، نکنید این کارو، علیه اینها قیام نمی کنن. حرکتی، حداقل نهی، چه میدونن، یه گوشه نشستن. جبهه حق داره میخوره از جبهه باطل، یه عده‌ای هم دارن کف میزنن، یه عده‌ای هم ساکتن، نه کف میزنن نه میزنن. میگه از ساکتو اخو الرازی، کسی که سکوت میکنه برادر همون کسیه که راضیه. و راضی کیه؟ راضی کسیه که مثل کسیه که داره توی میدان میجنگه، یکسانن. از ساکت و اخو راضی. و من لم یکن معنا، کسی که با ما نبود کان علینا، علیه ماست. وسط نداریم، دو صفحه، یا با مایی یا علیه مایی. کسی که با ما نبود، با ما نبود یعنی چی؟ یعنی در راه هدف ما نمی جنگه، حرکت نمی کنه، خونه دل نمی خوره، درگیر نمیشه. کان علینا، علیه ماست. آن کسی که در مقابل وضع باطل ساکت است، برادر آن کسی است که با آن وضع راضی است. خیلی عجیبه. این جمله ها رو نگاه کنید، صفحه 486. دیگر نفهمیدن در مورد جریان جنگ هایی که در زمان امیرالمومنین شکل گرفته ظاهرن. میگه دیگر نفهمیدن جنگ بین حق و باطل یک جنگ اجتناب ناپذیر است. ندانستن که در جنگ بین حق و باطل اگر با حق نبودی با باطلی. با باطل بودن به این معنا نیست که حتما با حق به جنگی. با باطل بودن لزوما این نیستش که بیای علیه حق قیام کنی، بلکه حتی آن صورتی که برای حق نجنگی هم داخل است در مفهوم با باطل بودن. یعنی اگر قیام نکنی علیه باطل، تو با باطلی و علیه حق. اون کسی که میگوید یبن رسول الله این اسبم را خدمت شما تقدیم کنم یا این شمشیرم را، او روشن است که دیگر با حسین نیست، او بر حسین است، یعنی علیه امام حسینه، نه با حسین. پیغمبرها می آیند معین کنند راه را، می گویند این است. اگر مردی، اگر دنبال حقی، اگر برای خدایی، اگر شهادت می دهی به نبوت ما، یالا راه ما این است. اما اگر چنانچه آنجا نشستی، راه ما را دیدی، رهروان راه ما را دیدی، چون مشکل بود نیامدی. دیدی بعد از یه چیزای بگذری، بی خیالش شدی. چون مشکل بود کمک نکردی. چون مشکل بود رویت را هم آن ور کردی. گفتی انگار نه انگار چه خبره، یه درگیری های هست. یعنی من ندیدم، اما در همان حال تسبیح دست گرفتی، گفتی شهادت میدهم شما پیغمبرید، شهادت میدهم شما پیغمبرید، یک دور تسبیح هم گفتی، این فایده ای ندارد. هیچ نگو، بیا بر زبان نیاور این ذکر را، عمل کن. بعد این آیه رو میخونن، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. چرا قولتون مطابق چرا فعلتون مطابق اون چیزی که میگید نیست؟ میگید شهادت میدم، ولی در عمل شهادتی در کار نیست. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این یک گناه بزرگ و نابخشودنی است که عقیده ای رو اظهار کنید اما در عمل پاش وای نستی. خب چی گفتید؟ لطفاً در مورد اینها مصداقی توضیح دهید، خیلی بهتر متوجه میشیم. مصداقی خیلی روشن آقا جون، الان جریان حق علیه باطل رو شما تشخیص بدید، ببینید کجا داره اهداف پیامبرها و شکل گیری نظام توحیدی دنبال میشه و چه صفهایی در مقابلش دارن دشمنی میکنن. تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم، آیا میخواییم به صف حق کمک کنیم یا نه؟ با همه نارسایی هایی که داره، با همه ضعف هایی که داره، مشکلات اقتصادی هست، یه سری این وسط کارشکنی میکنن، چهار نفر اونجا بخور بخورم میکنن، هزار تا اشتباه هم یه اتفاق میفته، ولی آیا قبول دارید که یک صفحه حقی شکل گرفته در مقابل نظام استکبار و تواقید؟ یک جامعه در صدد شکل گرفتن اهداف جامعه توحیدی در فکر و ذهنشون رو میخوان ایجادش بکنن و در مقابلشون تمام مستکبرین عالم بسیج شدن. اگه اینو تشخیص دادید، یا اون ور وای میستید تو جامعه مستکبر که تکلیفتون مشخصه، یا وسط وای میستیم که مقام معظم رهبری میگه چون باز تو دوباره جزء اونایی، چون ساکتی، چون هیچ حرکتی نمی‌کنی، یا میای این ور وای میستی، این ورم وای میستی، قرار نیستش اینجا حالا شق القبر کنی. به اندازه توانت، تو مادری میتونی آسایش و راحتی خودتو داشته باشی، بی خیال همه چی و عالم، میتونی هم نگاه بکنی ببینی اون آدمی که بالای رأس جبهه حق وایستاده داره میگه آقا الان وظیفه تو مثلا چه میدونم فرزند آوری و فرزند پروریه، تو میگی به همین اندازه، من به اندازه همین یه آجر کمک میکنم به این شکل گرفتن ساختمان جامعه توحیدی. خب خیلی عالیه. بعد ایشون یه قضیه تاریخی رو میگن در مورد عبدالله ابن عباس، میگن آقا عبدالله ابن عباس پسرعموی پیامبره و پسرعموی امیرالمؤمنینه. روایات متعدد از پیامبر و امیرالمؤمنین و چیزهای مختلف نقل کرده، بین شیعه و سنی هم مورد احترام و قبوله. ولی این آدم اون موقعی که امیرالمؤمنین بهش کمک میخواسته، ازش بهش نیاز داشته، ول کرده رفته مکه، رها کرده، وای نستاده پای قیام امیرالمؤمنین. امام اعظم رحمه الله تصریح میکنن از نظر من این آدم شیعه نیست، این آدم اون ایمانه رو نداره. تمام احادیث دست اول در فضیلت علی را او نقل میکرد. ببین در فضیلت امیرالمؤمنین عبدالله بن عباس روایت نقل میکنه، به یاد علی عشق میریخت، از این که با علی بوده خاطره ها نقل میکرد. اما آیا من و شمای زیرک قبول میکردیم ایشان شیعه است؟ میگفتیم آقا برو این دام بر مرغ دگر نه، برو تو اگه شیعه بودی وقت امتحان باید خودت را نشان میدادی. اندل امتحان یکرم الرجل او یهان فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. خلاصه میگن که این عبدالله ابن عباس ولی این که در فضیلت امیرالمؤمنین روایت نقل میکنه و عشق میریزه و از خیلی از محاسین چاکتره به ظاهر، ولی جزء شیعه به حساب نمیاد. میگن این روایت بود براتون خوندم که اخو ساکت، ببخشید، از ساکت و اخور راضی و من لم یکن معنا کان علینا. قرآن هم اگه بخواید بهش مراجعه کنید میبینید دیگه، میگه ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض. بعد میرسه به آیه بعدی که آیه بعدی میفرماید والذين امنوا وهاجروا، کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن. هجرت کردن یعنی چی؟ یعنی از اون نقطه امن و آرامشی که تو شهر خودشون داشتن، دکون داشتن، مغازه داشتن، خونه داشتن، رفت آمد داشتن، برو بیا داشتن، از همه اینا کندن، هجرت کردن و جاهدوا فی سبیل الله، مجاهده و مبارزه کردن در راه خدا. به اموالهم و انفسهم، البته اینجا نداره به اموالهم و انفسهم، والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنین حقیقی هن. بقیه قیافه مؤمنا رو میگیرن، ادای مؤمنا رو در میارن، اسم مؤمنا رو یدک میکشن. اون کسی که پای ایمانش تو میدان عمل نیست، حاضر نیست هجرت بکنه، دل بکنه، اون مؤمن واقعی نیست. خلاصه ی حرف امروز دو نکته شد. تو نکته اول اومدن گفتن که آقا جون اگر میبینید برخی پیامبرها و اماما به حکومتی رسیدن، به پیروزی رسیدن، وابسته به پیروانشونه. اگر ایمان و صبر داشتن به پیروزی رسیدن، و اگر ایمان و صبر نداشتن اون بزرگ ذبح شده، تکه تکه شده، قطعه قطعه شده و جبهه حق شکست مقطعی خورده. همین امروز هم اگر ما وایسیم پای جبهه حق مؤمنانه و صبور باشیم، پیروزی قطعیه. این جمله اولشون بود. جمله دوم و نکته دومی که توی جلسه آخر گفتن اینه که شهادت به پیامبری پیامبر دادن به حرف و زبون نیست، به اینکه 4 تا نماز بخونیم و یه تسبیح بگردونیم و یه پیاده روی 40 بریم کارای راحت بکنیم نیست. شهادت دادن یعنی هدف پیامبر رو بشناس که ایجاد جامعه توحیدیه، موحد کردن همه آدم‌های روی زمینه. برای محقق شدن این هدف در حدی که توان داری بدو، تلاش کن، خون دل بخور، آسایش خودتو از خودت بگیر، سلب کن، دغدغه داشته باش. این که شکمم سیر و دلم بی دغدغه و اوج دغدغم این باشه که حالا بچم نمیدونم کنکورش چقدر شده و کلاس چرتکش چی شده و فلان جا چطور شده، همه دغدغه هم خلاصه بشه در همین ها و پردم و چطوری سفر آخر هفته اون، چطوری پول حسابمون، چطوری اینا، این نمیشه بندگی خدا، این نمیشه شهادت به شهادت به پیامبری پیامبر. اونجا این شهادت به پیامبری پیامبره که تو دغدغه اینو داشته باشی. و دوستان از خودمون اینو دور نبینیم، ما عادت نکردیم به این جور فکر کردن، به این جور تلاش کردن. بعضیا مثل من، اگر عادت بکنیم، اگر بخوایم، مطمئن باشید کمک الهی میاد به کمکمون. مطمئن باشید صدها برابر شیرینی که الان توی زندگیتون دارید توی این زندگی و حیات جدید میچشید. چون در مسیر اون کسی که شیفته و دل دادشی و براش داری گریه میکنی داری گام میزنی، لحظه به لحظه تنفست، حرکتات داره کمک میکنه به اون جریان حق. چی از این شیرین ده؟ الان ثبت نام حوزه است. چند نفر از شما عزیزانی که اینجا توی جمع ما هستید تلاش میکنید حالا فرزندان خودتون یا اطرافیانتون رو ترغیب بکنید به این که بیان حوزه؟ یکی دو روز دیگه هم بیشتر نمونده تا پایان اردیبهشت مهلت ثبت نام. خب ثبت نام حوزه یعنی چی؟ یعنی یک نفر رو بتونم ترغیب بکنم بیاد راه انبیا رو بفهمه و کمک کنه این هدف محقق بشه. چقدر دغدغه‌شو داریم؟ چقدر براش تلاش میکنیم؟ چه گامی در راهش برمیداریم؟ امروز با یه دوستی داشتم صحبت میکردم، گفتم شما چی کار کردی؟ گفت داریم یه دونه یه دونه صحبت میکنیم ولی خیلی سخته حاجی. گفت اونایی که باباشون طلبه است، خانوادهشون متدینن، بعضی هاشون بریدن از حوزه. گفتم میدونم سخته ولی خب بالاخره میخوایم چیکار کنیم؟ به اندازه توانمون وای میسیم اینجا. اون جمله‌ای که جلسه قبل امام معظم رهبری نقل کرد از یکی از رهبران مشروطه، مبارزه کنید در شرایطی که خسته شدید باز هم به مبارزه ادامه بدید، اون جایی که مطمئنید مبارزه کردنتون شکستش حتمیه و قطعا نتیجه نداره، تلاشتون بی اثره، باز مبارزه کنید. اگر این کارو کردید ورق برمیگرده. الان مطمئنی هرچه تلاش بکنی یه آدم هم نمیتونی جذب بکنی برای آمدن به سربازی امام زمان، ولی برو این کارو بکن. اگر کردی میبینی نتیجه حاصل میشه. اگر کردی میبینیم نتیجه حاصل میشه. توکل بر خدا. دوستان ببخشید که یه خورده شاید حس بد بهتون دادم با حرفای امروز، ولی ظاهرا این واقعیت دین و اعتقادات ماست. اون چیزی که ما قبلا به عنوان ایمان، دین، اعتقادات شناختیم شاید خیلی اشتباه بوده با اون چیزی که باید میفهمیدیم. اصول دین همینه، توحید اینه، نبوت اینه، نه صرفا یک سری علاقه های درون قلب و یه سری چه میدونم رفتارهای ظاهری بی زحمت. خیلی الان دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، یه کارهایی میکنن که خیلی هم زجر و زحمت نداره، ولی حاضر نیستن پای پیروزی جبهه حق ایستادگی کنن، از خود گذشتگی کنن. من خدا میگم من اینجوری هم واقعا، ولی یه عده دارن از همه زندگیشون میگذرن، فرش زیر پاشون هم دارن میفروشن، آبروشون رو گذاشتن وسط، حاضرن به خاطرش فوش بخورن. به این دوستمون امروز میگفتم خب چرا بچه ها نمیان حوزه؟ گفت دو تا مسئله اصلیه: یک، فوش خورش خیلی زیاده الان حوزه کسی بیا. دو، مسئله معیشت و اقتصادی، فشار زیاده. این دوتا را حاضر نیستن تحمل کنن. به خاطر همین جبهه حق و نصرتش رو بیخیال میشن. یه چه کاریه من میرم حالا مهندس میشیم، این دکتر میشیم، پزشک میشیم، یه کار دیگه میشیم، نمازمونم میخونیم، روزمونم میگیریم، اعتکافم میریم، اصلا پزشک خوب میشیم، زیرمیزی نمیگیریم، به مستضعفین کمک میکنیم. باشه، خوبه، همه اینا خوبه، ولی آیا هدف اصلی پیامبر این بود که مثلا پزشکی رایج بشه و همه بیماری های مثلا جسمی مردم برطرف بشه؟ اون هدف اساسی بود؟ هدف اصلی چی بوده؟ اون هدف اصلی رو من نقشم باش مشخص بکنم، نسبتم باش مشخص کنم. خسته نباشید دوستان، تا جلسه آینده و هفته آینده خدایا رو نگهدارتون. ما احتمالاً دو یا سه جلسه دیگه داشته باشیم که بحث ولایت رو تمام بکنیم. یا علی.